صفحه 43. بسم الله الرحمن الرحیم. المدلول الوضعی و المدلول التصدیقی. فرمان که البته این که میگن مدلول همون دلالت رو دارن تقسیم میکنن، دلالت وضعی، دلالت تصدیقی مرحله اول و مرحله دوم. میفرمان که ذکرنا سابقا ان دلالت تعنی سببیت تصور لفظه لتصور المعنا. قبلا گفتیم که دلالت معناش چیه؟ این که ایجاد بشود، باعث بشود تصور یک لفظی، باعث چی بشه؟ باعث تصور معنا بشه. حتی حالا اینجا لفظ فقط نیستن، همه دالها میتونن این دلالت رو ایجاد بکنن، بر اساس اینکه دلالت ما عقلی باشه، طبعی باشه یا وضعی باشه. در وضعی ها هم اون دلالتی که لفظی باشه میگیم لفظ باعث تصور معنا میشود. بلا ممکنه دلالت ما در مورد تابلوهای راهنمای رانندگی باشه، بالاخره یک دلالت وضعی غیر لفظی ایجاد میشه و ذهن ما با دیدن این تابلو منتقل میشه به معنای ورود ممنوع مثلا. اما اگر لازم به کلمات داریم سوال میکنیم، میگیم بله تصور یک لفظ باعث تصور معنا بشه. کلا دلالت معناش این بود دیگه، انتقال ذهن از چیزی به چیزی. منتها حالا بر اساس اون چیز دوم که ذهن ما داره به چه چیزی منتقل میشه، خوب دقت کنید، دال ما ممکنه یکسان باشه، یک کلمه درخت باشه، منتها این که ذهن ما به چه چیزی منتقل می شود باعث این تقسیم امروز میشه که ذهن ما با شنیدن کلمه درخت فقط منتقل به صرف تصور معنای درخت بشه، بهش میگیم دلالت تصوری. اما اگر منتقل به این بشه که در حقیقت گوینده هم قصدی داره و استعمالش بر اساس تصمیم و اراده جدی او هست و واقعا چیزی میخواد به ما بفهمونه، اسمشو میذاریم دلالت تصدیق. بفرمان که نشیرهنا الی ان لکل جمله من الجمل ثلاث دلالات. امروز اشاره میکنیم که هر جمله‌ای از جمله ها سه جور دلالت میتونه داشته باشه. البته حالا باز اینجا هم باید یادآوری کنیم که این که میگن هر جمله‌ای، بعدن هم خواهیم خوند که این چه نیستش که این دلالت تصوری و تصدیقی که تقسیم میکنیم مربوط به جمله ها باشه، فقط میتونه در مورد الفاظ مفرد هم دلالت تصوری شکل بگیره. حالت اول انتقاش و معنى الجمله فی الذهن. در مرحله اول با دیدن یا شنیدن یک کلمه معنای اون نقش میبندد در ذهن ما. مهما کانت جهت و صدور تلک الجمله، هر چی میخواد باشه جهت صدور این جمله، هر جهتی داشته باشد، چه شوخی باشه چه جدی باشه، حتی آدم خوابم اگر تو خوابیش بگه درخت، انسان معنای درخت تو ذهنش نقش میبنده. فنائمو مثلا لو قال الحق منتصرون، یه آدم خوابم اگر تو خوابش گفتش که حق پیروز است، انتقش فی ذهننا معنا کلمت حق، معنی کلمه حق و منتصر توی ذهن ما نقش میبنده و معنا کلمت منتصر و نسبه، یعنی این ستا رو ما میفهمیم که حق پیروز است، معنای اینها در ذهن ما تصور میشود و همین اندازه بهش میگیم دلالت تصوری. اسمشو میزنیم دلالت تصوری. تابع وضع هست، وقتی کلمه حق رو وضع کردم برای اون معنای حق، منتصر و پیروز رو وضع کردم برای اون معنا، ما با شنیدن این کلمه حتی از آدم خواب یا روی دیوار معناش تو ذهنمون شکل میگیرد و این میگم دلالت تصوری. در مرحله بعدی گاهی وقتا هستش که یه آدم خواب اینو نمیگه، یه آدم بیدار این حرفو میزنه. دوم، الانتقاش السابق به اضافت دلالت الکلام علی ان المتکلم اراد استعمال الجمله و اختار معناها الی ذهننا. در مرحله بعد ما میبینیم که همون تصور معنای حق پیروز است ایجاد میشه توی ذهنمون، علاوه بر این، اضافه بر این، کلامش دلالت بر این داره که گوینده واقعا این جمله رو خواسته که استعمال کنه و معناش رو به ذهن ما منتقل کنه. و هذه لا تتحقق لو صدرت الجمله من النائم. این اراده مرحله دوم که در حقیقت دلالت تصدیقی هست و میخوایم به گردنش بگذاریم که خودت گفتی، درست؟ اگه میخوایم به گردن طرف بگذاریم که خودت گفتی، خب به گردن آدم خواب که نمیذاریم که تو خودت تو خواب گفتی که من اینقدر به تو بدهکارم. نه، میگه من اگه بیدار هستم میتونی به گردنم بگذاری. و من میفرمان که وحازهی لا تتحقق لو صدرت الجمله من النائم، این دلالت مرحله دوم محقق نمیشه اگر یه جمله از آدم خواب صادر بشه و تو خوابی حرفی بزنه، بل لابد من صدورها من شخص ملتفت، باید آدمی که بیدار هست و ملتفت به حرف زدنش هست این جمله رو گفته باشه، وقت ما به گردنش میزنیم که خودت گفتی آب میخوام، خودت گفتی خونه منفجر شد، خودت فلان صحبت رو تو بیداریت کردی. غایته لا یلزم ان یکون جادن بل ولو کان حاضلا. در این مرحله دوم که دلالت تصدیقی مرحله یک اسمش رو میذاریم، نهایتا در این مرحله فرقش با مرحله بعد این هستش که اینجا لازم نیستش که گوینده جدی باشه، جاد یعنی جدی، بلکه حتی اگه در حال هزل و شوخی هم باشه، وقتی که میگه که مثلا من آب میخوام، میفهمیم که او قصد استعمال این کلمات را در معانی خودشون داشته است، پس تابعه یعنی دلالت میکنه بر قصد استعمال این کلمات از طرف گوینده. در حالت سوم در مرحله بعدی، گوینده‌ای که واقعا در کلامش جدی هست یک دلالتی داره حرفش، و اون نشون دهنده قصد واقعی او نسبت به مطلب و معنای کلامش هست. الانتقاش و سابق در مرحله سوم دلالتی که به وجود میاد انتقاش، انتقاش یعنی نقش گرفتن دیگه، نقش میگیرد همون مطالب قبلی به اضافت دلالت الکلام الا ان المتکلم یرید و اختار المعنا به نحو الجد، علاوه بر اون بحث‌های قبلی که معنای مثلا درخت توی ذهن ما نقش میگیره و بعد میگیم گوینده قصد استعمال این کلام رو داشته، در مرحله سوم واقعا دلالت میکند این سخن که گوینده یرید و اختار المعنا به نحو جد، واقعا میخواد این معنای درخت را به نحو جد و از کنم که مطمئن به ما برسونه و بگه که من وقتی میگم به فرض یه درخت خریدم، واقعا دارم میگم یه درخت خریدم، وقتی میگم درختمو خوش شد، واقعا دارم میگم درختمو خوش شد. ای به قصد الاخبار ان تحقق ذالک فی الواقع، واقعا داره به ما میگه که همچین خبری که دارم به تو میگویم در واقع رخ داد و محقق شد. و هذه الدلالت یلزم لتحققها ان یکون المتکلم ملتفتا لا نائما و جادا لا حاضلا. گوینده‌ای که میخواد کلامش دلالت تصدیقی مرحله ثانی داشته باشه، اولا باید در حال التفات باشه یعنی خواب نباشه، و ثانیا در حال جد و توجه و حرف جدی زدن باشه، نه در حال شوخی و هزل و مزاح و مجاز و این چیز. بنابراین میفرمان که و به اتضاح ذالک، حالا که معلوم شد کلمات و سخنان ما سه مرحله دلالت میتونه داشته باشه، نسالو ان الوضع وضع کلمات برای معانی یحقق ای واحدت من هذه الدلالات، علامت سوال میخواد، فهل یحققها جمیعا او خصوصا الاولا، آیا وقتی کلمه درخت را ما اومدیم وضع کردیم برای معنای درخت، باعث شد این وضع که هر ستای این دلالت ها ایجاد بشه، یا فقط خصوص دلالت اول که دلالت تصوری بود؟ به فرمان در جواب انه یحقق خصوص الاولا، وضع فقط میاد دلالت اولیه رو چکام کنه؟ ایجاد میکنه. بالای تابلو نوشتیم فقط دلالت اولیه هستش که تابع وضع هست. وقتی شما میدونی کلمه درخت برای چی وضع شده، رو دیوارم ببینی نوشته شده درخت، ذهنت میره سراغ معنای درخت. فانسباق المعنى الى الذهن يتحقق بسبب الوضع، همین که شما وضع کلمه درخت رو خبر داشته باشی، انسباق پیدا میکنه معناش به ذهن شما، انگامی که مثلا درخت رو روی دیوارم ببینی نوشتن درخت، روز درختکاری که امروزه، بلافاصله ذهن شما از کلمه درخت به معنای درخت منتقل شد. و اما دلالتان الاخیرتان، اما دلالت مرحله دو و سه که اینجا اسمشو گذاشتیم دلالت تصدیقی مرحله اول و دوم، فهما لا تنشان من الوضع، اینجور نیستش که فقط به وسیله وضع به دست بیاد، بل من ظهور حال المتکلم عند فرض التفاته فی انه یقصد و اختار المعنا. تابع این هست دلالت‌های تصدیقی که حال هر گوینده عاقل ظهور دارد هنگامی که داره، فرض کنید آدم ملتفت و متوجهی هست، نه خواب. آدم خواب هیچی به گردنش نیست، هرچی گفته تو خواب بوده. اما آدمی که در حال بیداری داره حرف میزنه، ظهور حال عقلا در زندگی روزمره شون این هستش که وقتی حرفی رو میزنن ملتفتن که چی دارن میگن و میخوان اون معنا رو به مخاطبشون منتقل کنن. فی انه یقصد و اختار المعنا، میخواد معنای منتقل کنه، پس دلالت تصدیقی مرحله اول. و انه یقصد و عن جد لا عن حزل، و این منطق مطلبی هم که داره ما منتقل میکنه جدی هست و نه شوخی و مزاح و مجاز و غیره. بنابراین میان اینها رو هر کدوم رو نامگذاری میکنن و یمکن ان نستله علی دلالت الاولا به دلالت تصوریه. بیایم اون دلالت بالایی رو اسمش رو بذاریم دلالت تصوری، روی تابلو نوشتیم. لانها توجب التصور لا اکثر. در اون مرحله اول دلالت تصوری فقط تصور اون معنا رو باعث میشه. حتی متن کلمه‌ای که روی دیوارم نوشته ذهن ما رو منتقل به معناش میکنه. و علل اخیرتین، اما دو مرحله بعدی رو اسمش رو میذاریم دلالت‌های تصدیقی، به اعتبار انها دلالتون تکشف عن ارادت المتکلم و تدعو الی تصدیق دون مجرد تصور. این دلالت‌های پایینی کشف میکنه از اینکه گوینده چیزی را اراده کرده و باعث تصدیق ما میشه که بله این گوینده حواسش بود که چی دارد میگوید. این یک نوع تصدیقیه دیگه، تصدیق میکنیم که تو کلمه درخت را در معنای درخت به کار بردی که میشه دلالت تصدیقی مرحله اول. و در مرحله بعد تصدیق میکنیم که تو قصد جدی داشتی، به گردن اون میذاریم که تو قصد جدی داشتی که این معنا رو من از کلام تو برداشت کنم، دون مجرد تصور. صرفا تصور معنی درخت تو ذهن نیست، به گردن مخاطب و گوینده گذاشتن این مطلبش. خب تا حالا دوباره همین دلالت تصدیقی ها رو هم دو قسمت میکنن. کما یمکن ان نستله علی دلالت ثانیه به دلالت تصدیقیت الاولا، روی تابلو هست. در مرحله دومی اسمی رو گذاشتیم دلالت تصدیقی مرحله اول. و علل ارادت المنکشف و به ها به ارادت الاستعمالیه، جلوش هم میگیم اراده استعمالی، نوشتم اونجا قصد استعمال گوینده رو ما برداشت میکنیم. یعنی آدمی که در بیداری داره میگه خونه ما مثلا خراب شد، سقف خونه ما خراب شد، مثلا بعد از اون طوفانی که چند ماه پیش اومد، طرف میگه که سقف خونه ما خراب شد. خب این که داره این حرفو میزنه، ما میتونیم به گردن او بگذاریم که خودت این مطلب رو گفتی، قصد استعمال این کلام رو و انتقال این معنا رو داشتی. فهمیدم فرما که ولل ارادت المنکشفه بها، اراده گوینده رو ما میفهمیم. از همین الارادت المنکشفه، دیر این کلمه منکشفه یه خطی بکشید و بتونید ربطش بدید این المنکشفه رو با مطلبی که اول درس عرض کردم. یعنی در حقیقت وقتی که ما میگیم این دلالت تصدیقی، چه چیزی رو دلالت دارد؟ چه چیزی رو دلالت دارد؟ دلالت میکند بر اراده گوینده. پس در حقیقت وقتی که ما میایم این دلالت ها رو تقسیم میکنیم به دلالت تصدیقی، تصوری و مرحله اول و مرحله دوم، همون پای تابلو نوشتم که وقتی که تعریف کردیم دلالت رو، گفتیم دلالت عبارت از انتقال ذهن از چیزی به چیزی، اون چیزی دوم که ذهن ما منتقل به چه چیزی میشود، اون چیزی دومه گاهی وقتا صرف معنای درخت نیست، چیز ذهن ما منتقل می شود به قصد جدی متکلم. قصد جدی متکلم رو ما می فهمیم. این قصد جدیه رو اسمشو می زنیم دلالت تصدیقی مثلا مرحله ثانی. و علل ارادت المنکشفه بها بالارادت الاستعمالیه، وقتی که همچین دلالتی داشته باشد کلام، ما می تونیم بگیم که این سخن ادارای دلالت تصدیقی مرحله اول هست، چرا که گوینده یک اراده استعمالی داره. ای ارادت المتکلم استعمال لفظ فی معنا، گوینده اراده داشته و خواسته که این لفظ را در معنای خودش استعمال کنه. با آدم خواب فرق میکنه. کما و یمکن میان مرحله آخری یمکن ان نستل علی دلالت ثالثه پایین تابلو اسمشو گوشتین دلالت تصدیقی مرحله ثانی به دلالت تصدیقیت ثانیه. دلالت تصدیقی ثانی چیو به ما میگه؟ و علل ارادت المنکشفه به ها بل ارادت الجدیه، اسمشو میذاریم ارادی جدی، یعنی گوینده با قصد جدی گفته که خونه ما منفجر شد، سقف خونمون کنده شد، درختمون خشک شد، کاملا قصد جدی داره و واقعا هم این مطلب در عالم خارج حالا رخ داده یا نداده اون بحث صدق و کذب جمله است، ولی واقعا جدی است در انتقال این معنا. ای ارادت المتکلم استعمال لفظ فی معناه به نحو جد دون الحزل، کاملا میخواد این معنا در ذهن ما شکل بگیره که بفهمیم خونهشون مثلا خراب شده یا درختشون خوش شده یا چیزهایی از این قبیل، هر مطلبی که حالا در ذهن در عرف و مطالب شرعی و غیره وجود دارد، گوینده کاملا میخواهد که همچین معنایی در ذهن ما شکل بگیرد. اسمش رو بزنیم دلالت تصدیقی مرحله سان. وقت تجلا من خلال هازا، بحثایی که تا الان خوندیم خلاصش رو اینجا دوباره میگن. ما یلی الاول ان دلالت الوضعیه، دلالت الوضعیه ای ناشئت به سبب الوضع، اون دلالتی که به وسیله وضع ایجاد میشه فقط کدوم دلالت تصوری، هیت دلالت تصوریه دون دلالت تصدیقیه. هنگامی که ما وضع یک کلامی رو و یک کلمه رو برای یک معنایی مطلع میشیم، این وضع برای ما فقط دلالت تصوری رو ایجاد میکنه. یعنی شما اگر که مطلع باشید از وضع کلمات، وقتی مثلا یه روزنامه میخونید، مجله میخونید، یه اطلاعیه میبینید، ذهنتون اون معانی در ذهنتون نقش میگیرد. اگر آگاه به وزن نباشید، مثلا یه اطلاعیه کره‌ای بذارن جلوی ما، یه کتاب چینی بذارن، چی نمیفهمیم ازش، هیچ معنایی در ذهن ما چی تصور نمیشه و نقش نمیگیره. به اعتبار ان الوضع یوجب علاقتا بین تصور لفظه و تصور المعنا، به این دلیل است که علم ما به وضع باعث میشه، البته خود وضع این علاقه و ارتباط بین لفظ و معنا رو ایجاد میکنه، و وقتی که ما اطلاع پیدا کنیم از این وضع، باعث میشه که هر وقت تصور شد این لفظ در ذهن ما، معناش هم بلافاصله چی بشه؟ در ذهن ما حاضر بشه. ولیسه بین اللفظ و المدلول تصدیقی، وضع کاری به مدلول تصدیقی نداره، دقت دارید؟ وضع کاری به مدلول تصدیقی نداره. اینطور نیستش که وقتی کلمه درخت و وضع کردن برای معنای درخت، ما بگیم حتما در نظرشون نستش که گویندهی که داره میگه درخت جدی داره میگه یا شوخی داره میگه. کاری نداره کسی که داره کلمه رو وضع میکنه. مثل حالا فرهنگستان میاد برای کامپیوتر کلمه رایانه رو وضع میکنه، فقط داره این که وقتی شما رایانه رو شنیدی معنای کامپیوتر بیاد تو ذهنت. دیگه کاری نداره که حالا گوینده واقعا جدی است در کاربرد این کلمه یا نه. پس دلالت وضعی و دلالت اشکان که در حقیقت اسم تقسیم بندی که اینجا اسمشو گوشتیم، اسمشو گوشتیم دلالت تصوری که تابع خود وضع هست، به این جهتش گفتن دلالت وضعی ناشی از وضع. مطلب دومی که نتیجه میگیریم ان المدلول تصدیقی الاول، اون چیزی که اگه میگیم دلالت تصدیقی، دلالت چون مؤنثه باید بگیم دلالت تصدیقی اولا، اگه مدلول میگیم چون مذکره الاول میگیم، اون چیزی که در مرحله اول ما تصدیق میکنیم هو الارادت الاستعمالیه. در مرحله اول اراده استعمالی گوینده رو ما تصدیق میکنیم، یعنی بهش میگیم شما چون آدم بیداری هستی داری واقعا این کلمه رو استعمال با التفات انجام میدهی، کاری به قصد جدیش نداری. ما شوخی و جدیش مربوط به مرحله بعدی است که میگن ول مدلول و تصدیقی و ثانی هو الارادت الجدیه. در مرحله آخری هستش که ما میگیم که تو با به کار بردن این کلمه واقعا هم منظور همین بود. اگر میگی درخت خوش شد، واقعا منظورت از درخت درخته، منظورت از خشک هم خشکه. این میشه دلالت آخری که تابع اراده جدی متکلم هست. اما اگر جدیت هم نباشه و شوخی هم باشه، همون اراده استعمالی سر جاشه. یعنی آدمی که شوخی هم میکنه میگه درخت خودم درختمو خوش شد، سقف خونمو کنده شد، در حالتی که شوخی هم بکنه باز اراده استعمالیش که سر جاشه، چون میخواد با به کار بردن کلمه درخت معنای درخت بیاد تو ذهن، با به کار بردن کلمه خوش شد و خراب شد و غیره میخواد معانی اونها بیاد تو ذهن. حالا ولو داره شوخی میکنه ولی استعمالش بر اساس التفات و توجه هست. و در قسمت سوم، نتیجه سومی که میگیریم این هستش که ان دلالت تصدیقیت ثانیه قد لا تتحقق. گاهی وقتا گوینده هایی ممکن این دلالت تصدیقی ثانی رو که مرحله آخرمون باشه، حرفشون همچین دلالتی را نداشته باشه. کیا اینجورن؟ کسی که شوخی میکنه، کما فی الحاضر، کسی که شوخی میکنه دلالت تصدیقی ثانی یعنی دلالت جدی از کلامش فهمیده نمیشه، چون داره شوخی میکنه. کما ان دلالت تصدیقیت الاولا قد لا تتحقق. دلالت تصدیقی بالایی هم که دلالت قصد استعمالی بود، در اراده استعمالی گوینده رو میرسون، اونم در بعضی از سخنان رخ نمیده. کی؟ وقتی که گوینده در حال خواب باشه، کماف نائم. آدم خواب اگر داره میگه سقف خونمون کنده شد، ما اصلا هیچ قصدی از کلام او برداشت نمی کنیم. اما دلالت تصوریه، اما دلالت تصوری که بالای تابلو نوشتیم، اون در هر جایی رخ میدهد، چه شما از آدم بشنوی، چه روی دیوار ببینی، چه شوخی بگه چه جدی، دلالت تصوری رخ میده، چون شما درخت رو میدانی معناش چیه. هر جا هم ببینی کنار درخت هست، معناش در ذهنت نقش میبنده. اما دلالت تصوریه فلا مناسم این تحقق ها فی جمیع حالا، در هر حالتی چه از آدم خواب چه بیدار چه رو دیوارم این مطلب نوشته شده باشد، دلالت تصوری فلا مناسه، لا مناسه یعنی هیچ چاره‌ای و گریزی ازش نیست. تا انسان این کلمه رو به فرض اینکه چی علم به وضعش داشته باشه، ما ولی کلمه چینی ببینیم هیچ دلالت تصوری برای ما نداره، اما اگر مطلع به وضع این لغت باشیم به راحتی با دیدنش معناش در ذهنمون شکل میگیره و این میشه دلالت تصوری. این مطلب خب اصل بحث این بود، منتها قسمت بعدی هم چون ساده هست و کاربردی هم نداره بخونیم که نمونه. فرمان الجمله الخبریه و الجمله الانشائیه. یه بار دیگه تابلو رو نگاه کنید. عرض کردم در جمله های خبری و انشائی معمولا در همه زبان ها ما تفاوت هایی بین اینها شاهدیم. در فارسی به طرف میگیم رفتی، رفتم، اینجور چیزها، میروی، میروم، انواع فعل‌هایی که نشان از خبر داره. اما بخوایم انشاء کنیم و امر و نهی کنیم، صیغه‌های خاصی داره. بشین بهش میگیم برو، نرو، بشین، پاشو، از این حرفا. اینا کاملا وضعشون با هم متفاوته، در نتیجه دلالت‌هاشون هم خیلی واضحه که متفاوته، یعنی دلالت تصوری و تصدیقی‌هاشون کاملا با هم متفاوته. اما بعضی از صیغا در زبان عربی چون به هم یک شباهت ظاهری دارن، مثل بیتو، اشتریتو، انکحتو، زوجتو، هم میتونن برای ماضی به کار برن، هم برای انشاء عقدی در همون زمان حال به کار برن. چون این مطلب و شباهت استعمال در زبان عربی وجود داشته، یه عده از علما رو به فکر فرو برده که شاید مثلا کلمه بیتو، این بیتو و اون بیتو در دلالت تصدیقی اولا یکسانه، در دلالت تصدیقی ثانی هستش که با هم فرقشون حاصل میشه و ظاهر میشه. مرحوم آخوند همچین نظری رو دارن. مرحوم شایستر میفهمن نه، اینطور نیست، اینها ذاتشون با هم متفاوته. وقتی ذاتشون متفاوت شد، مثل میروی و برو، میروی و برو، ذاتشون چه در دلالت تصوری، چه تصدیقی اولا، چه تصدیقی ثانیشون با هم فرق دارن. شباهت ظاهرشون نباید ما رو به این فکر بندازه که اینها دلالت‌های تصدیقی اولاشون شبیه هم هست. فرمان تنقسم الجمله تو الی خبریت و انشائیه. جمله در زبان عربی و بقیه زبان‌ها به خبری انشائی تقسیم میشه. خبری ها اونی هستن که ما داریم خبر میدیم از اتفاقی در عالم خارج، انشایی ها اونی هستن که ما همون اون موقع داریم ایجاد میکنیم مطلب و مدلول جمله رو. حالا بعضیشون عقدی هستن، بعضی ها غیر عقد، امری یا غیر، طلبی یا عقد. ول فارق بین هما نشعر و بهی بلوجدان. فرمان فرق اینها رو بلوجدان خودمون میفهمیم. خب فرق بین خبری انشایی رو خیلی واضحه که میفهمیم. حالا مثال که میخوام بزنن، از اول میرانی به تو رو مثال میزنن که مثال خوبی نیست. به تو همون مثال توهم انگیز و مشکل آفرین ماست. اگه می اومدن به جای به تو جمله هایی مثل ذهب تو و اذهب رو مثال می زدن، می گفتن خب در زبان عربی یه ذهب تو داریم که جمله خبری، یه اذهب داریم که انشاء صفت کاملا با هم فرق دارن. واضحه که اینا تفاوت معنایی دارن. منتها میان به تو رو مثال می زنن که یه کمی غلط اندازه. می فرمان یه به تو انشایی داریم که یعنی همین الان من این خونه رو خریدم، یعنی شما به گوینده به مغازه‌دار میگه به تو همین الان اینا رو من دارم با این کلامم میخرم، این خونه رو و این ماشین رو دارم الان خریدم، همین الان این ایجاد کردم این خرید و فروش رو. تختلف و ان به تو اخباری، یه به توی داریم که خبری است و اخباری است. مثلا به شما میگن که این مثلا اون مانتویی که دیدیم توی مغازه خریدیش، میگه بله پریشب رفتم خریدم. خب این خبر به تویی هستش که حالت به تو اشتراک تویی هستش که حالت خبر داره کاملا. منتها میگه رغم دلالت ما معن علا نسبت تامت بین البیع و البائع، علا رغم این که هر دو این به تو به توها یه نسبت کاملی بین بیع و بایع دارن ایجاد میکنن، ولی واقعا ذاتشون با هم فرق داره. این داره خبر میده از خریدن مانتو، اون یکی داره میگه همین الان من دارم این خرید رو ایجاد میکنم توی مغازه. و سوالنا هنا انزال کل فارق الذی نشعر بهی بالوجدان، سوال ما اینجا این استش که دقیقا فرق بین بیتو و بیتو چیه؟ فرق این دوتا کجا ظاهر میشه؟ در کدوم یک از این مراحل دلالت تصور و تصدیقی؟ فحل هو فارق به لحاظ مدلول تصوری، آیا مدلول تصوری اینها با هم فرق داره؟ یعنی همون مدلول وضعی به تو با به تو فرق داره؟ ما که میگیم بله، به نظر ما از همون اول در مدلول تصوری هاشون با هم فرق داره، یا اینکه به لحاظ مدلول تصدیقی هاشون با هم فرق دارن، یعنی القصد بعد وحدت المدلول تصوری. بعضی ها فکر کردن که نخه، اینا مدلول تصوریشون یکیه، به تو با به تو یکیه هن در مقام تصور، و بعدن در مدلول تصدیقی که میخوان به گردن گوینده بذاریم باید بهش بگیم تو از این به تو منظورت اون بوده، از اون به تو منظورت اون یکی بوده. در حالی که از که هم به خاطر استفاده از این کلمه به تو این اشتباهات به وجود اومده. اگر افعال دیگر رو به کار بردن میفهمیدیم که از همون اولی مرحله مدلول تصوری هم اینا با هم فرق دارن. میروی با برو، میروی با برو مدلول تصوری هاشون یکیه؟ نه، کاملا ما میفهمیم میروی یه فعل خبری است، برو یه فعل انشایی است، کاملا اینا با هم فرق دارن، از همون اول با هم فرق دارن. بنابراین میفهمم و ثوابه و اول، درست همون مطلب اول ماست که بگیم اینها از ریشه با هم از دو تا درخت مجزا هستن، یعنی ان الجملتین دو تا بیتوها موضوعتان به حسب فهم نامن هما، ما از اینا دو چیز متفاوت میفهمیم. لنحوین من نسبت تامه، دو تا نسبت تامه اینا با هم وضع شدن، این بیتو رو وضع کردن از همون اول برای خبری ها، اون بهتر رو وضع کردن برای انشایا. مثل مشترک لفظی، اینم یکی از مشترک لفظی هست دیگه، کاش اینو اشاره هم میکردن. مثلا کلمه شیر، خب شیر در زبان فارسی، یا کلمه عین در زبان عربی، خب این شیری که برای شیر آشپزخونه بکنیم برین، یا شیری که شیر گاو هست یا شیر جنگل هست، اینا از نظر مدلول تصوریشون یکی هست؟ نه، خودمون میفهمیم که در زبان فارسی یه شیر رو از همون اول وزن کردن برای شیر آشپزخونه، یه شیر وزن کردن برای شیر جنگل، یکی وزن کردن برای شیر گاو. پس از همون اول مدلول تصوری هاشون فرق داره، از نظر ظاهرشون شبیه همن. خب عربم بر عربان وجدن یه بیتوی رو وزن کردن برای ماضی، یه بیتوی وزن کردن برای انشایی. نباید اینا رو ما به این خیال بیافتیم که اینها دلالت تصوریاشون شبیه همه و برای یه چیز وضع شدن، بعدن در مرحله دلالت تصدیقی فرق ایجاد میشه، که مرحوم آخون همچین نگاهی رو و همچین نظری رو دارن. میفرمان که فل خبریتو موضوع طول نسبت تامه به ماهی حقیقتون واقع، جمله خبری وضع شده که ما یک نسبتی رو بین این دو بخش جمله بین مبتدا خبرش بین عرض کنم که فعل و فاعلش برگزار کنیم و بگیم که این در حقیقت رخ داده است. به تو یعنی من خریدم پیرشب این کتاب را رفتم خریدم. ولی انشایی موضوعتون لها، اما جمله های انشایی صیغه های انشایی وضع شدن از همه اول به ماهیه یراد و تحقیقها ها به این صورت وضع شده که از همون لحظه من میخوام تحقیق و ایجاد کنم، یعنی توی مغازه من میگم به تو، یعنی همین الان من دارم ایجاد میکنم این خرید را، ندارم خبر میدم از خرید پریشبم. خب پس نظر شهید فرد که به نظر بهتری میرسه این هستش که اینها از اول با هم مدلوله هاشون با هم فرق میکرده، مثل همین شیر که دلالت وضعی های متفاوت داشت. ولیکن صاحب الکفایه رحمه الله مرحوم آخوند خراسانی در کفایت الاصول ذهب الی الثانی نظر دوم رو بیان کردن که چی؟ یعنی هما موضوعتان لنسبت واحده. مرحوم آخوند فرمان که نخیر بعتها، چه اون بعتو و چه این یکی، برای یک نسبت وضع شدن در زبان عربی و الفارقه و فلقه، اما فرقی که بین اون بعتو و این بعتو هست قصد گوینده هست. ففی هازهی یقصد و یا یقصد و انشاء البیع، در حالت خبری گوینده همون بیتو رو بر میداره با قصد ببخشید در حالت انشایی، در حالت انشایی همین بیتویی که یک بیتو عرب داره گوینده اینو به کار میبره برای انشاء به که بگه من همین الان دارم خرید رو ایجاد میکنم. و فی الاخرا الاخبار رو هم در حالت بالایی گوینده همون بیتو رو برمیداره که چیکار کنه؟ به قصد اخبار استعمالش کنه. حالا بی‌ادبی نباشه خدمت من رو ماخون، باید بگیم اگه اینجور باشه در کلمات مشترک لفظی هم ما باید همین رو بگیم. مثلا بگیم یک کلمه شیر ما داریم، از نظر وضعی دلالت وضعیش و از کنم دلالت تصوریش وضع شده برای یک معنا، منتها در هنگام تصدیق و کاربردش هستش که ما بر اساس قصد گوینده میگیم اگر این قصد کرده باشد شیر در شیر آشپزخانه رو حملش میکنیم به این، شیر جنگلی رو حملش میکنیم به این معنا، در حالی که میبینیم تفاوت اینها از همون مرحله البته خیلی چیز نیست، ساده نیستش که به این راحتی بخوایم به نظر برما خون اشکال بگیریم بگیم ایشون درست متوجه نشدن. نه اصلا ایشون معنای بسیار ظریف و دقیقی در نظرشون بوده، میخوام میگیم اون معنایی که ما از متعارف متوجه میشیم و به عقل ناقصمون میرسه این هستش که اینها در همون مرحله دلالت تصوری هاشون هم با هم فرق داره. و مرحوم شهید صدر هم همین اشکال رو بیان میکنند و میگن اگر شما به جای بعتها که عین هم هستن میرفتی سراغ فعلای دیگه، میدینا کاملا در مرحله مدلول تصوری و وضعی هم با هم فرق دارن. جواب شهید صدر همینه، میفرمان که ان هاذه لو امکن تعلقه تعقلو، فرمان این مطلبی که آخوند فرمودن اگر واقعا امکان تعقلم داشته باشه، اگر بخوایم بپذیریم حرف مرحوم آخوند رو، فهو یتم فی الجمل المشترکه، حرف ایشون رو فقط در جمله های مشترک باید بپذیریم، مثل همین بیتو که هم مشترک بین خبری است هم انشایی، مثل همین شیر که یک کلمه مشترک لفظی است، اگر حرف ایشون رو بخوایم بپذیریم فقط تو این صیغه‌های مشترکی مثل بیت و اشتراک تو انکت و زوج تو اینها باید به کار ببریم مطرح کنیم که در اونجا حرف آخوند رو بپذیریم. و الا ففی غیر المشترکه، اما در جمله هایی که مشترک و شبیه به هم نیست ظاهرشون غیر مشترکن، مثل مثلا تذهب و اذهب، گیومه بذارید دو طرفش، تذهب جمله خبری است، اذهب فعل انشایی است، درست؟ و کاملا ما فرق اینها رو میفهمیم که در کدوم مرحله با هم فرق دارن، تذهب و اذهب با در مرحله دلالت تصوریشون با هم فرق دارن. در همون مرحله تصورش هستش که ما میفهمیم تذهب یا میروی رو وضع کردن عربا برای خبر، اذهب رو وضع کردن برای انشاء، پس در مرحله تصور با هم فرق دارن. بنابراین میفرمان که یکون الاختلاف و بالوجدان ثابتا به لحاظ المدلول تصوری، ما وقتی که نگاه میکنیم تذهب و اذهب رو وجدانمون کاملا میگه که تذهب رو وضع کردن برای خبر، اذهب رو وضع کردن برای انشاء. کاملا ما اختلافی رو بین اینا میبینیم به لحاظ مدلول تصوریشون قبل الوصول الی المدلول تصدیقی. نمیخواد اصلا ما فرق اینها رو به مدلول تصدیقی برسونیم. آخوند اینو فرموده بودن، مرحوم آخوند خراسانی فرموده بودن که ما دلالت تصوری به توها یکیه، فقط وضع شده که یه نسبتی رو بین طرف فعل و فاعل ایجاد بکنه و فرقش رو ما در این مرحله دلالت تصدیقی که گوینده چه نوع استعمالی بخواد کنه باید به دست بیاریم. شاید صد میفرمان نه، اگر شما دقت کنید به فرق بین تذهب و اذهب یا میروی و برو، میبینیم در همون مرحله دلالت تصوری هم اینا شبیه به هم نبودن تا اینکه بخوایم فرقشون رو برسونیم به مرحله دلالت تصدیقی. کمال و فرزه صدور و جملتین من شخص نائم. اگر که ما این دوتا جمله رو از یه شخص خواب بشنویم، کدوم دوتا جمله رو؟ تذهب و اذهب رو. تذهب و اذهب رو از یک شخص خواب بشنویم، شاید صدر اینو میگن، میگن که شما یه نفر که خوابیده یه بار بگه تذهب، تذهب و یه بار بگه اذهب، خب واقعا یه معنا تو ذهنتون نقش میگیره؟ نه، تذهب رو میفهمید وضع شده برای فعل خبری، جمله خبری، اسناد خبری. اذهب رو میفهمید وضع شده برای انشای. نیازی به این ندارید که بگید که من از این دوتا یه چی دارم میفهمم، مثل این بیتوهایی که شبیه به همان این چیز رو اشتباه رو و تردید رو ایجاد کرده. بیتوهایی رو شبیه به هم بودن، خب اما آخون یا افراد دیگه ای که نظر به ذهن شریفشون رسیده باشه ممکن اینجوری گفته باشن که بیتو یه بیتو هستش. ما اگه مثلا از یه آدم خواب بشنویم میگه بیتو، میفهمیم این بیتو برای چی هست؟ نه، چون ظاهرش یکسانه. اما باید او بیدار باشه و با قصد استعمال و اراده جدی وقتی که بگه بیتو، اون وقت ما میفهمیم داره خبر میگه یا انشاء. و خدمتشون باز در پایان باید عرض کنیم که احتمالاً این مسئله به خاطر شباهت لفظی این بیتوها اتفاق افتاده، همونند بحثی که توی شیر وجود داره که ما به هر حال میدانیم که این کلمه وضعهای مستقل و متفاوتی داره. بله، مسئله که شما میگید مسئله انتقال هست، نقل در معنا یا استعمال‌های مجازی. درست؟ شما که میگید مثلا یک کلمه در یه معنای وضع شده بعداً در یه معنای دیگه استعمال شده، اون معنای دیگر اگر به حد بعض ما معنای غیر موازله و اصلاً که کثرت استعمال و غلبه استعمال پیدا نکنه، میگیم استعمال یک لفظ هست در معنای غیر موازلش، مثل مثلا فرض کنید که شخصی که خیلی اصرار میکنه بهش بگیم سیریش. سیریش برای یک کسبی وضع شده، ما به این آدم داریم میگیم سیریش، این استعمال لفظ در غیر موازل است. و اما اگر که این کلمه استعمالش به حدی برسه که براش حقیقت بشه و یک معنای حقیقی جدیدی پیدا بکنه، طبیعتاً این لفظ دارای دو معنای مستقلی خواهد شد. حالا در مورد کلمه شیر ما نمیدونیم که توی فارسی اول وضعش کردن برای شیر جنگل، بعداً برای شیر به شیر آشپزخونه‌ام گفتن شیر، شباهتی داشته آیا؟ ولی اون چیزی که الان ما میفهمیم این هستش که شیر آشپزخونه یه شیر هست برامون، شیر جنگل هم یه شیر دیگری هست، شیر گاو هم یه شیر سومی هست. اینا هر کدومشون برای ما امروزی ها کاملا یک وضع مستقل و یک دلالت مستقل و دلالت تصوری متفاوتی دارن. وقتی متفاوت شدن دیگه ما نمیتونیم بگیم که این لفظ اول برای این به کار رفته بعدن رفته اونجا، نه، چون اگه شباهت هایی بین اینها بود شاید این مسئله نزدیک میشد، مثل همین شباهت های لفظی که در بین فعل ها هست، میروی چیز به تو به تو، شاید به خاطر این شباهت های لفظی اتفاق افتاد. و سلام علیکم و رحمت الله.